الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه هل يدل نسخ الوجود على الجواز؟ فاصل بحث این شد، اگر امری منسوخ شد، امر که دال بر وجود بود، آیا این امر منسوخ ظهور در جواز داره؟ که برای دفع احتمال حرمت نیازی نباشه به اصل براءت متمسک بشیم، بلکه خود دلیل دال بر وجوب ولو نفی شده اماره ظهور داره در جواز. این بحثی مطرحه، عنوان بحث اینه. عرض کردیم اختلاف اگر هست در این ظهور و عدم این ظهور، ریشه اختلاف رو بساطت و ترکیب مفاد امر قرار دادن. مفاد امر که وجود بود آیا بسیطه یا مرکبه؟ اگر بسیط باشه ناسخ که اومد همه هستی وجوب رو میبره، اگر مرکب باشه ممکنه بگیم المرکب و ینتفی به انتفاع بعض اجزائی، برای نسخ وجوب کافی من امنت ترکش بره، چرا باید جواز الفعلش هم رفته باشه؟ این دلیل کسانی که امر منسوخ و ظاهر در جواز میدونند. خب اشکالات متعدد مطرحه. اصل بحث مسئله بساطت و ترکیب احکام، آیا احکام خمسه مرکبن یا بسیط، اینو در بحث زد انشاءالله خواهیم رسید. حق اینه که احکام بسیط هم قهرم دیگه این بحثم تکلیفش روشن میشه. امر منسوخ دیگه ظهوری نخواهد داشت در جواز. اگر هم قائل به ترکیب مفهوم وجوب باشیم، اولین اشکال و اشکال قاطع بر قائلین به ظهور امر در جواز اینه که با این محاسبات که ظهور درست نمیشه. دقت کنید، بنشینیم ببریم و بدوزیم اصالت و ظهور درست نمیشه. اصالت و ظهور یک اصل عقلایی است، اصل عرفی است. شما ولو قائل باشید مفهوم وجوب مرکبه، مرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزائه، یکفی فی تحقق نسخ الوجوب رفع منع من ترکش، جوازش لزومی نداره بره، با یه حرفا ظهور در جواز درست میشه. امر میشه غالب و ظاهر در جواز. اینو باید عرضه کرد به عرف. ممکنه بگیم حتی برابر همون مبنای ترکیب و اون محاسبات، باز از نظر عرفی اجمال داره، ظهور در جواز نداره. احتمال جواز با احتمال حرمت مساوی باشن، که اون ناسخ فقط من امنت ترک نبرده، همه شو بود. لذا من مزفرم تصریح میکنه بحث به همین مقدار بحثه، این بحث مبتلا به نیست. ما کجا داریم امری منسوخ شده باشه بعد ندانیم بعد از نسخ الوجوب چه حکمی جایگزین شده؟ حالا بخوایم از این قاعده استفاده کنیم برای تعیین تکلیف. نسخ الوجوب اگر داریم مواردی، حکم جایگزینم با دلیل خاص روشن شده، نیازی به این بحث نداره. لذا دیروز عرض کردیم اگر این بحث رو حذفش کنیم، شبیه این بحث رو در عام و خاص مطرح کنیم، در مطلق و مقید مطرح کنیم. این بحث جا داره، صغرا فراوان داره. اگر دلیلی حکم الزامی روی یک عام برد، مخصصی اون حکم الزامی رو از بعض افراد این عام برداشت، آیا اون عام خب دیگه در این خاص دلالت بر لزوم نداره؟ آیا ظهور در جواز داره؟ یک نمونه شو عرض کردیم، بحث ادله اذان و اقامه که اطلاق داره، عموم داره، در مواردی اذان ساقط شده، لذا بحث میکنن که آیا این سقوط علا نحو ترخیص یا علا نحو تعیین. اونجا بحث نسخ نیست. عرض کردیم نسخ با تخصیص فرق ماهوی داره که در مباحث حجت میاد، تخصیصه، تخصیص دفعه، نسخ رفعه. باز باید رفت به نحوی که با عقاید با کلام جور در بیاد معنا بشه. رفع الحق بعد وضعه از خدای متعال عالم حکیم چه معنا داره؟ اینا باید بررسی بشه. اما این فرق جوهری باعث نمیشه این بحث در عام و خاص طرح نشه. هل یدل الامر المنسوخ علی الوجوب علی الجواز؟ بگیم هل یدل امر مخصص در مورد تخصیص بر جواز، آیا ظهور در جواز داره یا نه؟ جواز رو باید از راه اصول عملی اثبات کنیم. خب این بحث دیگری میشه. عبارت ببینید: اذا وجب شیء فی زمان بدلاله الامر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا، در ایناش در اصل نسخ شکی نداشته باشید. بحث اینه که آیا اون امری که الان نسخ شد ظهورش در جواز هست یا نه؟ فقط اختلاف او در بقاء جوازی که کان مدلولا للامر، امر الان هم دال بر اون جواز باشه، ظهورش در اون منطقه محفوظ باشه. لان الامر کان یدل علی جواز الفعل به اضافه منع من ترک من ترکه، که این نص فقط منع من ترک رو برده باشه، جواز بمون. فمن هم من قال به بقاء الجواز، من هم من قال به عدمه. و یرجع النزاع در واقع میگه بازگشت نزاع به یک بحث ثبوتیه، بحث در مقام اثبات که آیا این امر ظهور دارد در جواز یا ندارد، ریشه داره در مقام ثبوت که نسخ الوجوب به چیه. به نسخ تمام الحکم، اگر حکم بسیط باشه قطعا چنینه، یا به نسخ بعض الحکم اگر مرکب باشه میتونه چنین باشه. برمیگردد به نزاع در مقدار دلالت نسخ وجوب. فان فیه در این مقدار دلالت نسخ وجوب درش دو احتمال است. انه اون نسخ یدل علی رفع خصوص منع من الترف، فقط به جنس تکلیف دست نمیده و حین ازن تبقا دلالت امر علی جواز علی حالها باقی میماند بر حال خودش. لا یمس هن نسخ، نسخ با او تماس برقرار نگرفت، برقرار نکرده، به او نرسیده، که این قول اول است. قهرنگ باید قائل باشه به ترکیب مفهوم وجوب. یک، بگیم مرکب یکفی فی رفعهی رفع و بعضهی رفع و جزئهی، من امید از ترکش که بره نسخ الوجوب شد دیگه، جوازش چرا؟ که از کدیم اشکال اول اینه، با این محاسبات ظهور درست نمیشه. ظهور رو باید عرف بگه، ظهور امر عقلائیه نه امر عقلی. این محاسبات عقلیه، محاسبات عقلی ظهور عقلائی درست نمی کنه. منشأ این وجوب و منشأ هذا، منشأ این قول این است که ان الوجوب ینحل به جواز به اضافه منع من الترک، این مرکب. ولا شأن فی النسخ، جایگاهی برای نسخ در نسخ نیست الا رفع منع من الترک فقط. ولا تعرض له لجنس الوجوب، جنس الوجوب که جواز باشه، و هو الجواز یعنی اذن در فعل. اینو عرض کردیم، رفع المرکب به رفع بعض اجزائه محقق میشه، دائی نداریم بگیم رفع کل بشه. افثانی انهو یدل علی رفع الوجوب من اصلهی، از ریشش، اساس. پس باقی نمیماند برای دلیل الوجوب مدلولی که دال بر او شیء یدل علیه، یعنی مدلولی، مدلولی براش نمیمونه دیگه. مفهوم وجوب بسیط بود که خواهیم گفت بعدها حق همینه. منع من از ترک رو در وجوب عقد کردن اخذ حرمت در شکم وجوب، این درست نیست. وجوب و حرمت بعدها میاد، تعبیرشون اینه که متعاکسان، این هر کدوم سایه دیگریه، سایه شیء که بعض شیء نیست، خارج از شیءه، البته لازم میشه. خود وجوب امر بسیط. من شیء این است که وجوب معنا بسیط، لا ینحل الی جزئین، یک معنا، یک جز بیشتر ندارد، الزام علی الفعل. فلا یتصور فی النفس ان النفس رفع للمنع من الترف فقط. و المختار هو القول الثانی، آنچه که مختار ماست قول ثانی است، برای اینکه حق این است که وجوب امر بسیط است، و هو الالزام بالفعل، لازمه المنع من الترف، لازم یعنی عرض لازم، البته خارج از ذات، درسته همیشه پای وجوب هست، از وجوب جدا نمیشه، مثل سایه است برای جسم، مثل تحیز برای جسم، این که جنس و فصل جسم نمیشه، عرض البته لازم. لازم یک اون الزام منع من از ترک است. از اون طرف هم همینجور، کما ان الحرمت هو المنع من الفعل، لازمش الزام بر ترک، نه که الزام بر ترک بخشی از حرمت باشه، الزام بر ترک ایجاب ترک، ایجاب ترک بخشی از تحریم نیست. ولیس الالزام بالترک الذی هو معناه وجوب الترک لیس جزءا من معنا حرمت الفعل. همچنین منع من ترک که معناش حرمت ترک است، لیس جزءا من معنا وجوب الفعل، بل احدهما لازم للآخر، لازمه دیگری، لازمه عرضیه، خارج از ذاته، عرض لازمه نهایتش. ینشأ منه تبعا له، اعراض لازمه ناشی از اون جوهری، از اون ملزومی تعبیر کنید، ملزوم دنبال اویم به او گره خوردند، اما در ماهیت او دخیل نیست. پس ثبوت الجواز بعد از نسخ وجوب دلیل میاد. اگر عملی واجب شد، وجوبش رفع شد، احتمال حرمت هم دیگه داده میشه. بخواید جواز رو اثبات کنید، حرمت رو کنار بزنید، لااقل باید به اصل براءت متمسک بشید. دلیل دیگری که لااقل اصل براءته. پس ثبوت الجواز للوجوب یحتاج الى دلیل خاص یدل على الجواز، کفایت نمی کند دلیل وجوب برای جواز. فلا دلالت لدلیل ناسخ. این قسمت رو دقت کنید، دلالتی برای دلیل ناسخ بر جواز و نه برای دلیل منسوخ بر جواز نیست. البته تا الان راجع به دلیل منسوخ بحث شد، هر چه گفتیم تا حالا راجع به اون امر بود که دلیل منسوخ بود. گفتیم او هر چه داشت و نداشت با ناسخ رفت، اما دلیل ناسخ دلالت بر جواز ندارد، اینو باید مفروض حساب کنید، ولا ممکنه دلیل ناسخ دلالت بر جواز داشته باشه. عملی تو الان واجب بوده، دلیل میاد میگه این عمل بعد از این مستحب است، نسخه دیگه. نسخ این نیست که وجود بره حرمت جاش بیاد، حکم موجود بره، استحباب هم که جاش بیاد نسخه. خب دلیل استحباب هم نسخ رو، هم رفع الوجوب رو افاده کرده، هم اثبات استحباب رو افاده کرده. این که میگه دلالتی نیست برای دلیل ناسخ و نه منسوخ، راجع به منسوخش بحث شد اون امر، اما ناسخ دلالت ندارد، اینو باید مفروض بگیریم. یعنی فرض ببریم سر جایی که عملی تا حالا واجب بوده، الان کلام مولا اینه که وجوب نیست، فقط سلبی حرف بزنه، اثباتی اگر حرف بزنه دیگه شبه رفع میشه. دلیل ناسخ فقط باید سلبی حرف بزنه تا دلالت بر حکم جایگزین نکنه. سلبی حرف بزنه یعنی بگه عمل که تا حالا واجب بود الان دیگه وجوب نیست، چی هست نگه. اگر بگه حرمت هست، بگه جواز استحباب هست، اباحه هست، دیگه این وقت موضوع نداره، شبهه نیست. و یمکن ان یکون فعل بعد از نفخ وجوب است محکوم به هر یک از احکام اربعه باقی حتی حرمت. برای رفع حرمت باید لااقل متمسک به براءت بشیم، از اون راه جواز ظاهری رو اثبات کنیم. هر کدوم بخواد باشه از احکام اربعه باقی دلیل میخواد. و هذا البحث لا يستحق اکثر از این بحث را لقلت البلوا ابتلا به این بحث و ما ذکرناه فیه الکفایت. اگر بحث رو ببریم سر تخصیص تقیید، وقت صغرا زیاد پیدا میکنه. بفهم بله، این تحلیل رو میتونید بکنید، تحلیلی هست، بگید از اون حیث که ناسخه متعرض نیست دیگه، در نهاد نسخ نیفتاده تعرض به اثبات حکم. اگر تعرض به اثبات حکم هست، از ناحیه امر زائد بر حقیقت نسخه، حقیقت نسخ رفع الحکم موجوده، حکم موجود نباشه اما فلان حکم جاش بیاد، این امر زائده بر حقیقت نسخه. اگر احیانا دلیل ناسخ متعرض این جهت اثباتی هم بود، میشه امر علاوه بر واقعیت نسخ، اضافه بر نسخ. بله، اینم میتونید مطرح کنید. ببینید اصلا بحث چون مال قدما، مبنای قدما را اینجا دیگه مفروض گرفته پیش اومده، اصلا طبق مبنای مظفر ناینی این بحث موضوع نداره، اصلا امر مفید وجوب نبود، امر مفادش ماده طور امر مفادش مشخص شد. هیئت الامر مفادش مشخص شد، مفاد ماده الامر طلب بود، مفاد هیئت الامر نسبت بود، غرض میشد طلب دیگه. این طلب علی نحو الزام است، مع المنع من الترک است، اینا عقلی بود نه به امر، و اونا مال حکم عقل بود، موضوعش بیان شرع بود، طلب شرعی موضوع میشد برای حکم عقل به ممنوعیت ترک، بگید برای لزوم انجام. اگر دلیل ناسخ میاد سراغ دلیل منسوخ، یعنی اون امر، دلیل منسوخ مفادش اصلا وجود نیست که بخواد نسخ بشه، اون نسبت موجود است یا اون طلب، طلب رو برش میداره، طلب که دیگه مفهومش توش منع من ترک نیفتاده، منع من ترک محمول طلب بود نه در درون طلب، طلب موضوع بود، منع من ترک به تعبیر اینجا یا الزام علی الفعل محمول بود، اینم مال عقل بود، و هیچ دلیل شرعی حکم عقل رو نسخ نمی کنه، موضوعش رو بر می داره، نسخ تو ادله شرعیه، دلیل شرعی میاد مفاد دلیل شرعی دیگر رو بر می داره. اگر بخوایم بر مبنای متأخرین در دلالت الامر علی الوجوب پیش بیاییم، پس این بحث موضوع نداره. اگر تکلیف بر اثر مثلا قاعده عسر و حرج، بر اثر ضرر از فعلیت افتاد، پس این نباید وضو میگرفت، چون اگر وضو بگیره مریض میشه، ضرر داشت براش، حالا وضو گرفت، آیا این وضو جائزه یا ممنوعه؟ دیگه او بحث نفخ نمیشه، او بحث رابطه بین حکم ثانوی و حکم اولیه، کاری به نفخ نداره. باید در مواشت عقلیه بحث بشه، نه تو بحث الفاظ. ایشون اگر بیاره تو بحث الفاظ، چون بحث صغرای ظهور رو مقاد مشخص کنه. اینا رو خیلی دقت کنید. ما یه وقت بحثمون از روابط بین الاحکام، مثل همینی میفرمایید، این باید بره تو مواشت عقلیه، کاری بحث ظهور نداره. یه وقت بحثمون از ادله احکامه، اونم ادله لفظی. اگر بحث رو در نسخ، نسخ الامر که متناسب با بحث الفاظ باشه، بحث از صغرای ظهوره، آیا امر منسوخ ظهور داره در جواز یا نه، اونجا بحث از ارتباط بین الاحکام، کار به ظهور ادله نداره. الامر به شیء مرتين اذا تعلق الامر به فعل مرتين فهو يمكن ان يقع على صورتين، الاول ان يكون الامر الثاني بعد امتثال الامر الاول فهنا اذا لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا. بحث الامر به شیء مرتين هم از صغريات بحثه مباحث الفاظ و بحث ظواهره. شکی نیست که اگر امر شارع وجود داشت، به برکت حکم عقل هم که بود ظهور در وجوب پیدا می‌کرد، ظهورش در وجوب به برکت عقل با اون توضیحاتی گفتی که برکت وجوب مال عقله. حالا بحث اینه، اگر امر تکرار شد، عملی دوبار متعلق امر تو ادله قرار گرفته بود، یک صورتش که از بحث خارجشون نباید اونو مطرح میکرد، تو مد اگر امر ثانی بعد از امتثال امر اوله، اونجا که معلوم امر ثانی موضوع جدید برای حکم عقل اطاعت جدید میخواد، مولا گفته بود فلان کار رو انجام بده، انجام دادی، دوباره هم باز میگه انجام بده، خب این امر جدید موضوع جدیده برای حکم عقل به لزوم اطاعت، باید مجدد انجام بدی. یعنی امرهای متعدد ظهور در تکلیفهای متعدد و قهرن امتثالهای متعدد میخواد. بحث در جایی که قبل الامتثال امر دوم ذکر شده، یا اساسا بخوایم به صورت دقیق نگاه کنیم، هر دو امر ظهورش در قضیه حقیقیت که مسئله امتثال و عدم امتثال در طول زمان الی یوم القیامه ادامه داره، طبیعتی دوبار رفته تحت امر، اینو صور شو رسیدگی میکنه، فهمت این طبیعتی دوبار رفته تحت امر، امرها گاهی هر دو مطلقن، افعل افعل، هیچ کدوم قیدی نداره، گاهی هر دو مقیدن، هر کدام به قیدی مخصوص خودش، گاهی یکی مطلقه که مقیده، سه صورت میشه. اگر هر دو مطلق باشند، خواهیم گفت که ظهور در تأکیده، دوبار سله گفتن، فرض کنم که بگی سله، سور در تأکیده. یک موضوع برای حکم عقل به لزوم طاعت بیشتر احراز نمیشه. احتمال تأکید که بدید بسه. موضوع حکم عقل به لزوم طاعت ثانیاً محرز نمیشه. 10 افعال داریم، ما اون عمل رو انجام دادیم. فرض اینه که قبلا خوندیم امر زور داره در صرف الوجود، دال بر تکرار نبود، صرف الوجود محقق شد. حالا افعال دوم، افعال سوم، اینا امتثال های جدا میخوان. احتمال تأکید امر اول رو که بدید، موضوع برای وجوب طاعت ثانیاً احراز نمیشه. اگر هر دو مطلقند، بیشک ظهور در تعدد حق ندارند. ظهور در تعدد طلب که باعث بشه برای تعدد حکم عقل به لزوم امتثال احراز نمیشه. موضوع حکم عقل تو احراز نشه، حکم عقل نمیاد. این در صورتی که هر دو مطلق باشه. یعنی هر دو معلق، هر دو مقیدن. اونجایی که هر دو مقیدن، خودش صوری داره. گاهی قیدها مثل همه، این مسست میتن فقتصر، دوباره هم بگه این مسست میتن فقتصر، خبیدم کمون اولی میشه تأکید. هر دو مطلق نیستن، هر دو مقیدن، اما قید واحد. هر دو دارن امر میکنن به قسل مسست میت، میشه تأکید. باید قیدها متفاوتن، یکی میگه این مسست میتن فقط هست، یکی میگه این کنت جنوبن فقط هست. اونجا که روشنه ظهور در تعدد طلبه، دوتا امتثال میخواد. بحث تداخلم، بحث اذا تعدد شرط و تعدد جزا خوندید تو الموجزم، بعد هم بحث مفاهیم مفصل خواهیم خوند. اما بحث تداخل بعد از فراق از اینه که حکم دو تاست، اون حالا سر جای خودش. پس ظهور در تعدده. اگر یکی مطلق یکی مقیده، قاعده حمل مطلق بر مقید، یکی میگه اقتصر، یکی میگه این کنت جنوبن فا اقتصر، خب قاعده حمل مطلق بر مقید اقتصر هم حمل میشه بر این کنت جنوبن فاقتصر. لذا تکلیف همه صور مشخص. اگر دو تا اقتصر داریم تأکید، اگر دو تا این کنت جنوبن فاقتصر داریم تأکید، اگر یک اقتصر داریم یک این کنت جنوبن فاقتصر داریم حمل مطلق و مقید، اگر یک این کنت جنوبن فاقتصر داریم یک این مسست میتن فاقتصر داریم، ظهور در تعدد تکلیفه. بحث تداخل در مقام امتثال و بحث دیگری است که خودش تسلم به تعدد تکلیف است دیگه. بحث همین مقدار عبارت شده. بعد بحث اساسیش در بحث مفاهیم بیاد این قسمت. الان بشه این مرتین بحث اساسیش در تحت عنوان اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، همون مثال اذا زالتش، ازا خفیت الجدران فقط سر، ازا خفیت الازان فقط سر. انشاءالله بعد on my
محمدی احترامی احمدی احمدی اکبرپور قاسمی اکبری مسعود بختیار علی بهرامیزاد بهشتی پور بهشت جابری حشمتی حقیقی حقیقی خانکی خرمی داوری دستردی رستمی رسولی رفی زیارتی سعیدی سلیمانی سید آقا میری سیدی عسکری عطار ایدی فلا فریاد قربانی برداغی کرمی کریمی نجف آبادی کمانی کشکی محمدی محمودیان مدرسی مراد خانی مکی موسوی موسوی تبدالله نیکفرزا یوسف نجف آبادی یوسف یوسفی سید سعید زیارتی نفس آبادی رفی رفی نه بود
مالی کیه اینش؟
نهایتش اگه میدید آقا تو باید نون بگیر.